بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. الله اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین ولعن الدائمین و عدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شب حضرت قاسم ما از خدا چی بخوایم؟ یا تو این شبهای محرم که دیگه داره میرسه به اوج شبها، اگر یه وقتی احساس کردیم متصل شدیم، از خدا چه چیزی درخواست بکنیم که برد کرده باشیم؟ مثلا واقعا سواله، ما تو حرم امام حسین یه بار یه زائر رو دیدیم، گفت حاجی من اومدم اینجا حرم ابی عبدالله، نمیدونم چی بخوام. مثلا یه وقتا میگه آقا برای چی اومدی هیئت؟ میگه همینجوری اومدیم دیگه، حاجی گریه کنیم بریم. همینجوری که نباید بیای، که باید میگی هر شب چی بگیری بری. و هر کی اینجا چیزی نگیره بره بیرون، خیلی گرگ دا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست؟ ما اگر سیمون وست شد، یه وقتایی میشه مثلا شب سوم یه چیزی شد، اینجا یه شبایی خیلی طوفانیه، یه وقتی آدم خیلی متصل میشه، اینگار خبریه، چی بخوایم؟ جالبه همین سوال رو از معصومین کردن. مثلا اومد پیشه حضرت گفت من شب قدر رو درک کردم، چی بخوام؟ خب شب قدر شب یکی از هزار ماه بالاتره، یه شب از هزار ماه، که من همینجا عرض میکنم دهه محرم هر شبش از هزار ماه بالاتره. شما میدونید که اونا که سیر و سلوک میکنن تو این شبای قدر، یه شبه راه 100 ساله رو میرن. یه شبه ها، یعنی مثلا امشب شب قاسم، بچه ها اینجا هم نوجوانن اکثریت، خیلی امشب خبری انشالله، امشب بگیر برو. از امام سوال کردن ما چی بخوایم؟ فرمود عاقبت به خیری بخوایم. ببینید الان ما وضعمون خوبه، الان که جنجستیم و هیئت امام حسین مشکی بوشیدیم، عزاداریم، گریه کنیم، سینه زنیم، اگرم گریه کنیستیم تباکی که میکنیم حداقل. مثلا کسی بگه چه تیم مشکی بوشیدیم، میگه آقا رو کشتن، این علامت عزاست دیگه پیرم مشکی. من حتی میشناسم کسی که باباشون میبینن مشکی نمیبوشن، اما برای امام حسین مشکی میبوشن. مثلا حاج منصور مادرش مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، عید قربان بود مشکی نپوشید. خدا چون مشکی نپوشید که عید قربانه. یعنی بعضی وقتا آدم باید بذاره تو ترازو مثلا ببینه کدوم میچربه. برای امام حسین بعضی تا چله امام حسین مشکی نپوشن تو اربعین، بعضی تا آخر ما سفر. حالا یه دم شاید مسخره کنن و بگن شما افسرده این، شما امولید، شما عقب مونده این، شما چیزی از شادی نفهمیدین. ما تو خدا میدونه ما تو روزه امام حسین میشینیم، از این در میریم بیرون، چنان فرحی به ما میدن، اینو هیچ جا دیگه نمیدن. حالا من ندام تو اینو حس کردی یا حس نکردی، اون شادی بعد روزه رو عشق است که خودشون میدن، یه فرحیه همچین نمکی هم است، خیلی هم قشنگه. ما اینجا خیلی چیزا گرفتیم و میگیریم. یکی این چیزایی که امشب به بعد خیلی اصرار داریم عاقبت به خیریه. ملاک هم حال فعلی نیست، یعنی که الان هستی رو ولش کن، آخر مهمه. یعنی اگه دقت بکنی وضع فعلی ملاک نیست. الان ما تو این خیمه ایم، خدا میدونه آخر عمرمون کجا باشیم. من از سال 75 منبر میرم، من تو این چند سالی که نوکری کردم، یعنی من سال 73 رفتم حوزه تا الان، تو این چند سالی که همجوری چرخیدیم نشستیم بلند شدیم و بچه ها، انقدر دیدم بچه یتیمه که چپ کردن. مثلا یکی بود شیش چیب می پوشید، همیشه میاندور بود، مجلس گرمکن بود، سینه‌زن بود، شب و جمعه پایگاه میخوابید، عجیب تیر اسپازسی فلان. اون زمان مثلا الان نماز نمیخونه، ماهواره داره، چپ کرد بیچاره. حتی میشه ما دعاش میکنیم، شما نمیشنسید، من که میشنسم، میگم خدا بزن پس کلش برگرده. امروز صبح شنیدم که یه هیئتی رفته شده مسئول تنظیم صوت، یعنی دکمه بالا پایین میکنه. حالا شاید بالاخره محسن دیگه، قربونش برم. حالا بگم چرا اینجوری شد، اینم مهمه دیگه، چرا اینجوری شدم بدون. یه ازدواج خوبی انجام نداد، با یه آدمی ازدواج کرد که تو خط نیست، زنش بدبختش کرد. بعضی زن آدم خوشبخت میکنن مثل زن زهیر، بعضی زن آدم بدبخت میکنن مثل این رفیق ما که شالا بقیه ما محسن خودم برش کردونه. خب آقایت به خیلی مهمه. پس اینم من بهت بگم، به این وضعی که الان داری قره نشی یا بگی خواجه ما که حالمون خوبه، تو چی داری میگی؟ نه، آخر مهمه. تو مسابقه دو اونو که اولشون میکنه دویدن استارت میزنه مهم نی، اون که خط پایان رد میشه مهمه. تو این دوهای ماراتون من دقت میکردم، مثلا یکی اون اولش خیلی شلوول میرفت، گفتم بابا اینو نگاه کن، از این اول اینجوری داره راه میره، این بابا چجوری نگونی اصلا بلده که اول شل بریم آخر رو تندش کنیم. یه وقتایی تو مسیر بندگی آخر مواظب باش جوان، ما هرچی پا به سن بذاریم خطر بیشتره، هرچی پا به سن بذاریم. الان شما تو نوجوانی، تو این نوجوانی بهتر میتونی مسیر رو بری. یه خوری که مثل ما پیر بشین یا پیرتر بشین، مثل این بزرگواری که اینجا نشستن چشم چراغ ما هن، خیلی سخت میشه. الان خیلی راحت میتونی نفس رو فتیلی بچش کنی، اما یه خوری که بری بالاتر نفست، میدونی که تو هرچی سنت بالا میره نفست هم بزرگ میشه. هر انسانی میدونی دوتا شیطون داره، هر کدوم از ما خلق میشیم دوتا شیطون هم داریم، این دوتا شیطون ها بیچاره هم میکنن. برای آقایت به خیلی باید دعا بکنیم. لذا من توصیه میکنم این دعا رو تو قنوتاتون زیاد بخونید. آیه 8 سوره آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. خیلی هم آسونه. خدای بعد از اینکه ما حسینی شدیم یزیدی نشیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. یا این دعا اگه سخته این یکی رو بخونید که اینا دیگه همه حفظین، زیاداش رو خونه بلدن. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدا نکنه چجوری آب بخوریم. همین دعای زیارت عاشورا که ما تو زیارت عاشورا 10 تا دعا داریم، یکیش اینه، یکم تو سجده است. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. این دعاهای زیارت عاشورا که 10 تاست تو قنوتا میشه بخونید. شما چرا تکراری تو قنوت دعا میخونی؟ همش ربنا آتنا فی الدنیا حسنه میگی، بابا عوض کن. شما چجوری مثلا پس زمین موبایل تو چند خور عوض میکنی؟ میگی دیگه همش عکس یه عکس دیگه بذاریم. یه وقتی هم قنوت رو عوض کن. ما بعضی وقتا تو قنوتامون تو عبادتامون عادت کردیم، دقت میکنی؟ مثلا خودکار همینجوری دست بلند میکنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، باید حواستم الان به اینه که کلش اتک بخوریم، اتک زدیم چی شد مثلا، حواست نمیکاره اینا. دعا رو عوض کنید، چون در خونه خدا آدم خوب چیز خوب بخواد دیگه. این الله مجل محیای محیا خیلی دعای بزرگیه، یعنی خدا یا حیات من و ممات من رو حیات ممات اهل بیت قرار بده. از همین دعا میشه استفاده کرد. ما 4 گروه آدم داریم، خوب گوش بدید، بحثم چون خیلی مهمه. یه گروه آدمایی داریم که حیات و مماتشون مثل پیغمبره، پاک پاک پاک، مثل شهدا، مثل امام، مثل عرفا، مثل اصحاب حجت، مثل آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی، اینایی که واقعا رحمت الله علیه اجمعین. کاش وقت بود ما در کل یه سنت صحبت می‌کردیم. ما با اینا کار نداریم. گروه دوم کسانی که حیات و مماتشون خبیثه است، مثل نمرود و فرعون و یزید و اینا، لعنت الله علیهم اجمعین، با اینا هم کار نداریم. من دو تا گروه دیگه میخوام بگم، یکیشو امشب میگیم، یکیشو فردا شب میگیم انشالله. گروه سوم کسانی هستند که زندگیشون خیلی عالی اما مرگشون خیلی بده، که به اینا ما میگیم سوء عاقبت، عاقبت به شری. کی؟ زبیر. من نمیدونم چه ارادتی به زبیر دارم، یعنی اصلا دوست دارم هر ماه محرمی که میاد یه بار این زبیر بکشیم وسط بشوریم بزنیم تو آفتاب خوشه. من براتون معرفیش میکنم، خوب گوش بدید. زبیر کیست؟ زبیر پسر صفیه است. صفیه دختر عبدالمطلبه. عبدالمطلب جد پیغمبره، یعنی صفیه خواهر عبدالله، عبدالله پدر پیغمبره، صفیه خواهر ابو طالب، ابو طالب پدر امیرالمومنینه، یعنی زبیر پسر عمه امیرالمومنینه، امیرالمومنین پسر دایی زبیره، زبیر پسر عمه پیغمبره، پیغمبر پسر دایی زبیره. افتاد. این آقای زبیر پنجمین نفره که مسلمون شده. صلوات خواهد بفهمید. آخر مقدم خدمت آقای دکتر کولیوان نماینده محترم مجلس که تشریف بردن. پنجمین نفره که مسلمون شده. اولین نفر امیرالمومنین، دومین نفر حضرت خدیجه است، سومین نفر مادر امیرالمومنین فاطمه بنت اسد، پنجمین نفر زبیره. خیلی جالبه، یعنی کسی که نزدیک نزدیک دیگه، از این نزدیکتر میشه. آقای زبیر تو همه جنگا بوده، تو بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، همه جا. یعنی ما 83 تا داریم جنگ تو زمان پیغمبر، 27 تا غزوه است، بقیه سریه است. بیشتر شمشیر زده. خیلی هم آدم باحالی بوده، شجاع بوده، ننترس بوده، یلی بوده، بهش میگفتن سیف الاسلام. آقای زبیر بعد از رحلت پیغمبرم با خلیفه اول بیعت نکرد. خلیفه اول 2.5 سال خلیفه بود. با دومی هم بیعت نکرد. دومی 12.5 سال خلیفه بود. بعد از دومی که رفت، سومی اومد پای کار که 10 سال خلیفه بود، رفت با عثمان همراه شد. زبیر علی رو تنها گذاشت. من یه چیز دیگه بگم، همین زبیری که ما ازش حرف میزنیم تو تشییع جنازه از زهرا شرکت کرده. 7 نفر تو تشییع بودن، یکی زبیره، یعنی مقداد، عمار، سلمان، ابوذر، زبیره. خیلی با کجا بوده آقای زبیر که داستان ما دموده ایشون داره تمام میشه. بعد از اینکه عثمان از دنیا رفت، اومد پیش امیرالمومنین گفت یا علی، ما از قدیم با هم بودیم، یادت بدر و احد و خندق و اینا، یه محبتی کنی کوفه رو بنویس ما بریم. حتی قبل از که بخواد این بحث رو بکشه وسط، گفت آقا یه عرضی داشتم. آقا فهمت کار شخصی دولتیه؟ گفت کارم شخصیه. آقا شمع بیت المال خاموش کرد، شمع خودش روشن کرد. دید عجب، علی از یه شمع نمیگذره. گفت آقا کار نداری، ما بریم. گفت کجا میری؟ گفت میریم مکه. گفت مکه میری چیکار کنی؟ گفت میریم زیارت. گفت بری زیارت بکنی و کار دیگه نکنی. رفت مکه، با طلحه و عایشه جلسه گذاشتن. جالبه، مثلا کودتاهایی که انجام شده در طول تاریخ و فتنه ها کنار مسجد و مکه و اینا بوده. جالبه، اینم این نکته ایه. یعنی مثلا مسجد زرار ما داشتیم، الا ماشاءالله الان داریم. ما تو همین 37 سال انقلاب هم اگه وقتی انقلاب خواست سر بخوره، جلساتشون جای خوب خوب بوده. مثلا من اسم نمیبرم، اما خب مثلا اون بالا، حالا شما ذهنتون جمعران یه وقت نره، اما خب یه جاهایی مثلا میشینن جلسه میزنن، یه کاری میکنن. زبیر با طلحه و عایشه رفتن نشستن جلسه گذاشتن، جنگ جمل رو انداختن. جنگ جمل برادران، 13000 نفر لشکر زبیر کشته شد، 5000 نفر لشکر امیرالمومنین. البته از وقتی این اختلاس ها زیاد شده، 3000 میلیارد و اینا، دیگه عددا ریخته به هم، ولی 13000 تا خیلیه. مثلا میشه 1/5 استادیوم آزادی. این همه آدم کشته شد تو یه جنگ، 18000 تا مسلمان. خونش گردن کیه؟ زبیر. آقا زبیر برای چی اینقدر وایسته جلو امیرالمومنین؟ یه سوال دیگه. علت اصلی این که زبیر جلو علی وایستاد، حب دنیاست. حب دنیا سر خیلی رو زیر آب کرد. یکیش زبیر بیچاره است. و همین الان که ما اینجا صحبت میکنیم، زبیر تو جهنمه. جالبه، شما که تعبیر سلمان و مننا رو شنیده بودید، پیغمبر فرمود سلمان مننا، سلمان از ماست. این همین تعبیر رو امیرالمومنین برای زبیر گفته بود. تو نهج البلاغه هست، فرمود زبیر و مننا. یعنی به کجا رسیده این آدم که این تعبیر از لسان امام صادر میشه اما متاسفانه نمیتونه پاش وایسته و به دنیا. یکی از عوامل مهمه این که امام حسین کربلا 30,000 نفر جلوش وایستادن حب دنیاست. امام حسین هم فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیان، و دین لعقون علا السنتهم، دین لقلقه زبونشونه، و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. این از اون جملاتی که من آرزو تنم بنویسن بزنن به این در دیوار شهر که یه دین آقایون بخونن که دنیا سر خیلی ها زیر آب کرد، وقتی عرصه امتحان پیش بیاد خیلی ها میریزن. ازا محسو بالبلا قلت دیانون. تو فتنه 88 یادتونه یه عده بلند شدن پرچم سبزی که برای مقدس بودن وسط شدن سبزی ها، بعد تو همون فتنه چقدر آدم های خوب ریختن. مثلا آقای امجد رو شما میشناسین، ایشون خوب آیت الله دیگه، خیلی هم آدم خوبی بود. من یادم اون زمان ایشون میمد قوم، آقای دکتر ایشون تو دانشگاه خیلی فعال بود، علی علی مولا میخوند، جوانان جمع میکرد، ایشون شاگرد آیت الله بهادینی بود. یعنی آدم اینجور نبود که خب دیگه تو این موضوعات متاسفانه ایشون یه موضوعگیری داشت، با اینکه آقا اینقدر شفاف بیان کرد، آقا در مورد فتنه خیلی شفاف گفته. یعنی کسی اگر موضوعش با فتنه مشخص نمیکنه مشکل داره، هر کی میخواد باشه، آیت الله باشه، سردار باشه، مهندس باشه، هر کی. توی فتنه 88 یه ده آیت الله ها ریختن، یه ده سردار ها ریختن، حالا من دیگه اسم نمیبرم، یه ده از بچه های جبهه ریختن. تو فتنه یه ده جانباز ها ریختن. چرا؟ چون یه طرف نخست وزیر امام بود. مردم وقتی ملاک های بصیرتشون عوض میشه چپ میکنن دیگه. تو فتنه مثلا من خیلی مبارک بود واسه ما، چون نه ده ما دیدیم و انصافا مردم ما خیلی بهتر از مسئولین میفهمن، مردم خیلی جلوترن، مردم خیلی بصیرتشون بالاست از بعضی از مسئولین. بعضی از مسئولین هنوز موضعشون شفاف نشدن، یعنی هنوز موضعشون مشخص نیست کجای کارن چی کارن. مثلا یه وقتی صحبت از فتنه میشه میگن نه یه حادثه بوده. کجا حادثه بوده؟ براندازی بوده. آقای هادی غفاری که برای خبرگان ثبت نام کرده بود رد صلاحیت شد، ایشون تو مسجدش تو تهران، من میگم مسجد خبریه، تو مسجدش 400 تا یوزی بچه ها گرفتن. گفتن اینا چیه تو مسجد شماست؟ گفت اینا مال بسیجه. حالا ما های سمساب اینجاست، اینجا هم پایگاه بسیجه. من تو عمرم یوزی ندیدم، من که تو بسیج خاک خوردم تا الان الحمدلله. ما کلاشینکوف دیدیم، جسم دیدیم، تو بسیج ندیدیم. توی نماز جمعه مثلا بیان آقا میگه دست خطبه میخونه، جسم اونجا دیدیم. یوزی جنب جنگ شهریش، اصل یوزی مال جنگ شهریه، بید مطالعه کنین. 400 تا میخواستن چیکار کنن تو تهران؟ خدا میدونه اگه آقا نبود فاتح انقلاب خونده بود. و اینم من به شما جوانا بگم، این آقای ما که از هر طرف بخونی آقاست، ایشون یه وقتایی تو کشور اگر مشکلی اتفاق میفته میره توسلی میکنه. مثلا تو فتنه 78 هم همین کار آقا کرد، تو 88 هم کرد، اومد تو خطبه نماز جمعه که این خطبه رو بهت گوش بدید، گفت سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما، صاحب این انقلاب تویی، صاحب این کشور تویی، من بدن ناقصی دارم، مختصر آبرویم دارم، اینا رو کف دست گرفتم در راه شما میدم. استغاثه کرد به امام زمان، مردم هم هوشیار شدن. بعد از اون خطبه آقا خیلی موضعشون عوض شد. انصافا اینا باید بگیم، بعضی تا موقع شاید غبار آلود بود، زیاد تشخیص نمیدادن. خوب توجه بفرمایید، یکی از عوامل مهم آقا بشری حب دنیاست. اینکه بعضی چرا جلو ولایت وایستادن تو جنگ جمل حب دنیاست. اینکه چرا الان تو انقلاب ما بعضی جلو آقا وایستادن حب دنیاست. ما تو این هیئت امام حسین باید این حب دنیا رو تو دلمون بیرون کنیم. اصلا یکی از برکات روزه همینه. یه نکته دیگه من اینجا بگم، یه شبهه نشه، دنیا چیز خوبیه ها، به شرطی که تو سوارش بشی. اما اگه دنیا سوار تو بشه خیلی بده. من یه جوانی میگفت حاج آقا ان شاءالله من بمیرم. گفتم برای چی بمیری؟ گفت آقا هر چی میمونیم تو این کرج بیشتر گناه میکنیم. گفتم ای چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بیا اینجوری نگاه کن، ان شاءالله خدا بهت عمر بده اربعین بری کربلا. تو هر چی بیشتر عمر بکنی بیشتر ثواب جمع میکنی. تا زن حاج عباس سبتی امسال محرم نیست، شیخ مهدی ذبیح پور امسال محرم نیست، منصور حجمدار امسال محرم نیست، ما امسال محرم هستیم. خوش به حالمون که امسال محرم عاشورا رو میبینیم. خوش به حالمون اینا رو ببین. همین که تو محرم رو دیدی خیلی فیض بردی. من میگم هر شبش چه قدره، هر شبش تو میتونی پرواز بکنی. امشب با قاسم بن حسن تا اوج ما انشالله خواهیم رفت، به شرطی حواست تو خوب جمع بکنی. خب به دنیا اگر چون خود امیرالمومنین که میگه من دنیا رو سه طلاق کردم، قره قیدی، خود مولا میگه از دنیا مزرعت الاخره. رضا جوانا تو این دنیا تا جایی که میتونید بکارید کارهای خوب که اونور برداشت بکنی. تو کاشتت هم من این چیز بگم، اونایی که کشاورزی کار میکنن میدونن یکی مهمه کاشته، یکی داشته، بعد برداشت. اگه کاشتی داشته تو مراقب باش، اینجا اومدی ثواب جمع میکنی موضوع باش عدد نگیرن. من یه جا دیگه هم گفتم اینجا هم عرض میکنم، این ابلیس خبیث کثیف نجس همه جا هست، مخصوصا تو جلسه امام حسین بیشتر هست. یعنی شما از این در خیمه که میری بیرون وایستاده هر چی اینجا جمع کردی ازت بگیره. ازت دستو محکم بگیر این وقت جیبت رو نزنه. نکنی وقت ما اینجا 6 شب داریم گریه میکنیم، 6 شب، امشب شب 6مه. بعد حالا مثلا بریم اون وقت بگن آقا هیچ چی نیست. پس اینا کو؟ یعنی غیبت کردی همش رفت. میگه آقا من همه ثواب جمع کردم، کو ذکر گفتیم، کلی تسبیح چرخوندیم. میگه یه دونه نگاه به نامردم کردی همش رفت. رضا مولوی حرف خوبی میزنه. حالا من کاری مولوی ندارم کیه چیه چیکار است، اونو ولش کن. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ببین چی میگه نبین چی میگه. مولوی میگه اول جان دفع شر موش کن، وانگه اندر جمع گندم کوش کن. این موشا رو بریز بیرون، گندماتو نبرن. چون یه وقتایی تو داری ثواب جمع میکنی میز تو انبار، صبح باز میکنی چی نیست، اینا کو بس موشا بردن. نکنه رفتی خونه جلو بدم دارت اخم بکنی، همه ثوابت میره. من یه روایت دیگه هم بخونم میشم بقیهش فردا شب. برم بود من نظر الی ابویه نظر ماقت، هر کی به پدر مادرش خیره خیره نگاه بکنه. جوونا گوش بدین، هر کی به پدرش خیره خیره نگاه بکنه، پدر مادرش، و هما ظالمان له، در حالی که پدر مادرش به او ظلم کردن. آخه یه وقت من به جوونی گفتم چرا بابات احترام نمیذاری؟ گفت آقا این بابای ما حق ما رعایت نمیکنه، در مورد ما ظلم کرده فلان کرده. گفتم خب چه داد میزنی، یواش یعنی صحبت کن، ما هم آروم حرف میزنیم. درسته به تو ظلم کرده اما باباته. اصلا الان حق 100% با تو، مادرت مقصره. خوبه مادرته. ماها میدونستید حیات مادی ما مدیون پدر مادرمونیم؟ میدونستین؟ حالا شما مادرت زنده است قد نمیدونی. آی دکتر دیروز 40 مادرشون بود، خدا رحمتش کنه، شادی رو همه اموات مخصوصا مادر آی دکتر صلوات بفرسته میشه. اللهم صل الله علی محمد آل محمد منجل فرجهم. مادر سه شهید شما قدر نمیدونی. باید مثلا انشالله حالا 100 سال دیگه مادر زنده باشه، بعد که از دنیا بره اون وقت اسم مادر میاد هر دیدرت میلیزه، میگه کاش یه بار دیگه بود میدیدمش، فقط میدیدمش. کاش یه بار دیگه بود خم میشدم دستشو میبوستم. کاش یه بار دیگه بود براش نظری امام حسین میبردم. کاش یه بار دیگه بود یه کمکش می. تو الان قدر نمیدونی. ما تو دریایی مثل ماهی که تو دریا قدر آبو نمیدونه، میندازه بیرون بالبال میزنه. روایت میگه اگر پدر مادرت بهت ظلم کردن تو حق نداری بهشون خشن نگاه بکنی. اگر جوون به پدر مادرت ماقت، ماقت یعنی با غضب نگاه کردی در حالی که اونا بهت ظلم کردن، خدا نمازتو قبول نمیکنه. حیات مادی تو مدیون پدر مادرتی. اگه پدر مادرت نبودن تو کجا بودی؟ مخصوصا این که ما شیعه ایم، ما گریه کن حسینیم، ما نوکریم، همش از پدر مادره. من غم عشق حسین با شیر از مادر گرفتم. ما امروز شیر خارگان بودیم، عجب شیر خارگانی بود امروز. من یه وقت فکر می‌کردم میگفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. امسال دشمنا حسابی شاکی بودن از شیرخوارگان، پرشورتر از پارسال همه جا. من محمد شهر بودم، مالیکو بودم، شهریار بودم، مشکیندش بودم، سه چهار جا من امروز رفتم از صبح تا حالا، همه جا طوفانی شیرخوارگانی بود. و ما ادراک ما شیرخوارگان، تو نمیدونی چه شیرخوارگانی بود. بچه شیرخوارش رو آورده بود، یه تیپایی هم ما امروز دیدیم گفتیم خدایا امام حسین قربونت برم، اینا که ما نگاه میکنیم مثلا هیچ چون به امام حسین نمیخوره، اما اومده بود قشنگی حسین هم به همین همه رو میاده. تو هم یه وقتی اگه مریض شدی مادرت نظر علی از خر کرده که الان اینجایی. امشب رفتی خونه، شب قاسمه، قاسم هم هرچی داره از مادرش نجمه است. تا اومد پیش مادر گفت مامان عمو نمیذاره برم، گفت قصه نخور یه دستبند داری، این دستبندتو باز کن. تا دستبند باز کردی دستخط باباست. قربون امام حسن، امام حسن برای همه جا فکر کرد. عجب امام حسنیه، خودش کربلا نبود اما دو تا کربلایی فرستاده. امشب خیلی بوی امام حسن تو این خیمه میاد، خیلی. بریم در خونه امام حسن یه سلام عرض بکنیم. کاش که این چراغا رو میشد تو بقی ما امشب روشن میکردیم. کاش یه دنه این شاخ گلا رو میذاشتن ما رو قبر امام حسن میذاشتیم امشب. کاش میشد یه فرشی ما رو این قبر خاکی مینداختیم حداقل. کاش میشد، ای کاش، ای کاش، ای کاش. من اون شب سوم اینجا گفتم که یکی از جایی که روزه خور نمیخواد بقیه. شما بقی رفتی ان شاء الله میریم، ان شاء الله حال سود نابود میشه با هم میریم. دم پلای بقی رسیدی باید کفشاتو در بیاری، اینجا حرم اهل بیته. واردم من قبرستان بقی شدی حواستو جمع کن، چهار تا امام دفنن اینجا، چهار تا. اولیش امام حسنه، میخواستن بیارن کنار پیغمبر دفن بکنن اما نذاشتن. ای کاش فقط نمیذاشتن، میگفتن ببرید نمیذاریم. ای کاش. بگم چیکار کردن؟ از اون جهت که قاسم از بابا ارث زیاد برده، چون قاسم تو کربلا به بلای عظیم کشته شد، ارث دیگه، اینا همه ارثی هن. بابا رو تو مدینه گفتن نمیذاریم اینجا دفن کنید، امام حسین گفت باش برمیگردیم. اومدن برگردونن 70 تا تیر به بدن حضرت قاسم از امام حسن زدن، 70 تیر. خدا رو شکر زینب نبود ببینه، خدا رو شکر زینب نبود ببینه. اونجا امام حسین با ابوالفضل نشستن یکی یکی این تیرا رو میکشیدن. حضرت ابوالفضل هم خوب غیرت الله دیگه، بالاخره امام حسین گفت صبر داشته باش ابوالفضل، صبر داشته باش، خود آقا گفته صبر بکن. بدن رو بردن بقی دفن کردن. یه سلام به امام حسن بدیم. یا امام حسن ما امشب برای نوجوان میخوام گریه بکنیم، رزق ما رو هم بده امشب. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفقنا و توسلنا بک الی الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيد.